ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 25 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 13 فوریه 2021 میلادی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. بکتاش خمسه‌پور هستم. پیش از شنیدن گزارش های این برنامه خبری، اخبار این ساعت را می شنویم. امیر پوریا.
ممنونم بکتاش عزیز. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن از ایران خواسته است گام‌های خطرناکی که اخیراً برداشته را به عقب بازگرداند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید تولید اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران مطرح کرده است. این مقام دولت جو بایدن همچنین بار دیگر از ایران خواسته به نقض مکرر تعهدات برجامی خود از جمله ذخیره‌سازی اورانیوم با غلظت بالا پایان دهد تا مسیر برای بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فراهم شود. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نوشتند که به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند که می‌گوید ایران گام‌های تازه‌ای برای فاصله گرفتن از تعهدات برجامی خود برداشته است. عباس عراقچی و معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید بدون رفع تحریم‌ها برجام برای ایران هیچ ارزشی ندارد. او در مصاحبه‌ای با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریم‌های قدیمی و جدیدی شد که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی واشنگتن علیه تهران اعمال شده است. عباس عراقچی با تکرار مواضع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که بازگشت ایران به توافق هسته‌ای تنها در صورت رفع کامل همه تحریم‌ها امکان پذیر خواهد بود. این سخنان در حالی است که آمریکا و اعضای اروپایی برجام تاکید کردند اگر ایران به دنبال حفظ برجام است باید فوراً به اجرای کامل تعهداتش بازگردد. طرف‌های غربی امضا کننده برجام بارها گفتند که به دنبال توافقی جامع‌تر با تهران هستند تا برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز شامل شود. انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در اردبیل به مرگ 2 نفر و مجروحیت 17 نفر دیگر منجر شد. وضعیت 4 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. صدای انفجار صبح امروز شنبه در محله‌های دورتر نیز شنیده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این حادثه تاکنون 1 کودک 12 ساله و 1 زن 55 ساله جان خود را از دست دادند. هفته گذشته نیز یک حادثه انفجار گاز در کرج رخ داد که 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. شاهزاده رضا پهلوی پیوستن دوباره آمریکا به برجام را یک خطای بزرگ دانست و گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد. او در مصاحبه‌ای با نیوزویک که گزارش آن روز جمعه منتشر شد تأکید کرد تصمیم دولت بایدن به رو کردن دست خود پیش از آن که روی کار بیاید موجب شد رژیم ایران با افزایش غنی‌سازی و تدارک مواد اولیه بمب هسته‌ای سطح تهدیدهای خود را افزایش دهد. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه اجزای حیاتی توافق ساقط شدند و به زودی بیشتر هم خواهد شد گفت که توافق اگر در سال 2015 ارزشی تأمل برانگیز داشت واضح است در 2021 توافق بدی است. دولت جو بایدن از زمان شروع کار خود گفته است اگر ایران به اجرای تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد آمریکا نیز به این توافق باز خواهد گشت. با این همه ایران میگوید تا لغو کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بر نخواهد داشت. و خبر آخر این که ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی که حکم تبعید خود را در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان می‌گذراند در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، ابراهیم فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیام ویدئویی از پرونده سازی دوباره وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تغییر شرایط برخی شهرهای کشور به وضعیت قرمز کرونایی. هشدار سه کشور اروپایی توافق هسته‌ای نسبت به اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی. امروز 13 فوریه 25 بهمن روز جهانی رادیو. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. با ادامه روند افزایشی شمار بیماران کرونایی در ایران، امروز مسئولان از تغییر رنگ برخی شهرها و قرمز شدن وضعیت حدود 10 شهر به لحاظ شیوع ویروس کرونا اطلاع دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا از طریق اسکایپ با ماست. سپید، وضعیت اکنون چگونه است در شهرها و استانهای کشور؟
بکتاش، به هر حال مدت هاست که شمار بیماران در آمارهای رسمی رو به افزایش هست. بیماران کرونایی، تازه آمارهایی که محل تردید جدی کارشناسان مستقل هست، با آمارهای واقعی گفته میشه که چند برابر آمارهای رسمی است. با این حال مسئولان همش اعلام میکردن هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا قرمز نیست، اما محدودیت‌های شهرهای قرمز رو ما شاهد بودیم که در برخی مناطق اجرا میشد. اما بالاخره امروز مسئولان از تغییر رنگ شهرها به لحاظ شیوع کرونا خبر دادن. ایرج حریچی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفتش که وضعیت اهواز، بندر ماهشهر، دتفول، آبادان، شوشتر، کارون و شادگان قرمز شده و دو شهرستان دیگر رو اعلام کرد که در آستانه قرمز شدن هست. اما فرهاد ابوالنژادیان شامگاه جمعه در یک پیام در توییتری نوشت که از مسئولان در واقع خوزستان نوشت که مطابق جدیدترین بررسی ها 9 شهر اهواز، دسپول، شادگان، آبادان، شوشتر، ماهشهر، کارون، هویزه و دشت آزادگان الان قرمز هستن و بسیار وضعیت پرخطر هست و گفت که وضعیت نگران کننده هست، باید اقدام فوری انجام بشه و تخت وجود نداره در واقع خوزستان. همین موضوع رو کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان هم اعلام کرد و گفتش که آژیر قرمز در خوزستان به صدا در اومده. در استانهای دیگر هم بکتاش وضعیت خوبی نیست، از جمله استان آذربایجان غربی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که بیماری در اونجا رو به افزایش هست، بیماری کووید 19. همینطور هرمزگان و مازندران وضع به شدت بحرانی هست، شمار فوتی ها داره افزایش پیدا میکنه. اوضاع جالبی نیست. به هر حال امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا که شنبه ها برگزار میشه، حسن روحانی هم در صحبتاش اشاره کرد به موضوع قرمز شدن بعضی از شهرها و گفتش که اینها زنگ خطری هست برای بدتر شدن شرایط در ایران.
وضعیت واکسن سپیده به کجا رسیده؟ قرار بود که محموله جدیدی به ایران بیاد.
درسته، دومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی جمعه شب وارد ایران شد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در یک پیام توییتری نوشت که این محموله شامل 100 هزار دوز واکسن هست. البته پیشتر بکتاش اعلام شده بود که محموله دوم بالغ بر 200 هزار دوز خواهد بود، برای 100 هزار نفر تزریق خواهد شد. مشخص نیست که چطور به هر حال محموله نصف شد و میدونی که نخستین محموله واکسن که 20 هزار دوز رو شامل می شد 16 بهمن وارد شد، 21 در واقع واکسیناسیون آغاز شد. اما گفته شده همونطور که کیانوش جهانپور گفته دو واکسن دیگر قرار هستش که تا پایان سال خریداری بشه و بیش از 1 میلیون نفر هم تا پایان سال واکسیناسیون روشون انجام میشه با اولویت کادر درمان و بعد هم مریض های ویژه و سالمندان. مکتش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
در 13 فوریه 25 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بریتانیا و آلمان و فرانسه از اعضای توافق هسته‌ای در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی درباره اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی، رفتار تهران را مصداق نقض تعهداتش در چارچوب برجام دانستند. از سوی محمد جواد ظریف در توییتی قدرت‌های اروپایی را به خواندن بند 36 برجام و نامه‌های متعدد تهران فراخوانده نوشته با چه منطقی از ایران می‌خواهند که به گفته وی اقدامات اصلاحی در مقابل خروج آمریکا از برجام و به عبارت وی ادامه نقض برجام از سوی ایالات متحده را متوقف کند. حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان روی خط رادیو فرداست. آقای شریعت مداری، این جریان همچنان ادامه داره، یعنی فعالیت های هسته‌ای که خب طبق توافق هسته‌ای قرار هست که رعایت بشه ولی نه تهران اونها رو آنگونه که قدرت‌های اروپایی طرف برجام میگن رعایت میکنه و نه از اون طرف آنچه که انتظار میره که طرف‌های برجام باید در قبال این توافقنامه اجرا کنند آنگونه که مقامات میگویند در ایران اثری از این اقدامات انجام نگرفته. چه تصوری میشه داشت اکنون با این وضعیت و فعالیت ایران در تولید اورانیوم فلزی؟
بله، راهی که ایران در پیش گرفته، یعنی جمهوری اسلامی، قرار دادن 5 به علاوه 1 یا کشورهای به غیر از ایران که برجام رو شکل دادن در مقابل این عجله یا وضعیت اضطراری است که ایران یک گام به تولید بمب اتمی بیشتر فاصله نداره و باید ملاحظات معمولی رو کنار بگذارید، به هر قیمتی است وارد مذاکره بشید و برای اینکه ایران قبول کنه که وارد مذاکره بشید باید تحریم ها رو بردارید، بانک ها باید معاملات عادی با ایران بکنن و همچنین فروش نفت باید معمولی بشه. بنابراین میخواهد وسیله‌ای رو ایجاد بکنه که طی اون ملاحظات عادی برای شروع مذاکره به کنار گذاشته بشه و وضعیت اضطراری اعلام بشه. به این دلیل موقعی که مأمورین آژانس هسته‌ای در ایران بودند به اونها اجازه داد که به دستیابی یا کشف اورانیوم فلزی که ایران تولید کرده بود موفق بشند و در حقیقت به این وسیله یک سیگنال به اروپا فرستاد که من واقعا درست میگم و در یک قدمی تولید بمب هسته‌ای هستم، چیزی که البته اسرائیل درست برعکس اون رو میخواد نفی بکنه. زمان لازم را در اختیار طرفهای مذاکره بگذاره و میگوید که ایران بعد از کارهایی که اسرائیل در نتنز و جاهای دیگه کرده و ترور فخری زاده 2 سال با بمب اتمی فاصله داره، در صورتی که قبلا میگفت که خیلی نزدیک به تولید بمب اتمی است. به هر صورت این پینگ پونگ خطرناک بین طرفین ادامه داره. ایران استراتژی بازی در حد اکثر بحران رو انتخاب کرده، چیزی که ممکن است هم مذاکرات رو به جایی برسونه که دیگه دیپلماسی در اون همونطور که شرکای اروپایی گفتن کارگر نباشه یا شانس کمتری داشته باشه، و هم این مجوز رو به اسرائیلی که ایران جمهوری اسلامی خواستار محوش از صحنه جغرافیا است بده که به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه. در چنین وضعیتی آقای خامنه‌ای صحبت غالبش اینه که اکنون موقع فشار حداکثری ماست، در مقابل ما بایدن است که دائما در انتخابات تکرار کرده که ترامپ اشتباه کرده، راه‌های معقول‌تری برای مذاکره با ایران هست و الان موقع امتیازگیری است و ما باید پیش به سوی بمب اتمی بی هیچ ملاحظه‌ای باشیم تا اونها به دست و پا بیفتن و امتیازات ما رو بدن. البته آقای خامنه‌ای استراتژیش این هست که بعد از گرفتن پول‌ها، آزاد شدن معاملات بانکی و نفت، دوباره به دفع الوقت بگذرونه تا 8 سال بایدن هم به سر بیاد و همیشه در این حالت خوف و رجا، یعنی در یک قدمی تولید بمب اتمی و نه حالت و حالت نسل و نه مذاکره باقی بمونه، تا اینکه بتواند از یک طرف محور مقاومت باشه و از یک طرف با دور زدن تحریم ها این عده کمی رو که حافظ نظام هستند و حاضرند مملکت ایران رو به گروگان بگیرند به امتیازاتی ناشی از دور زدن تحریم ها برسونه تا حامی نظام باقی بمونه.
نکته دیگری که آقای شریعت‌مداری میتونه مورد توجه قرار داشته باشه در این رابطه، مسئله دولت فعلی در ایران با توجه به احتمال تغییر دولت در ماهای آینده، یعنی دولت کنونی که دوره پایانی، ماهای پایانی خودش رو به سر میبره، به سر میکنه، در صورت تغییر احتمالی دولت کنونی به دولت دیگر چه تصوری میشه داشت؟ آیا اصلا همه این مسئله که در مورد توافق هسته‌ای اتفاق نظری حاصل نمیشه ناشی از همین مسئله نیست، تغییر دولت در ایران؟
خب یک مقداری مربوط به اون هست، برای اینکه دولت آقای روحانی میخواد بگه که اگر ما بریم نظامی ها میان و با اونها رسیدن به توافق بسیار سخته، در صورتی که اروپایی‌ها و آمریکا میدونن که پشت این قضیه آقای خامنه‌ای است و آمد و رفت نظامیان چندان تأثیری در نوع و نتیجه مذاکرات نخواهد داشت. سپاه در ایران استدلال میکنه که همه این مذاکرات بر سر سرنوشت من هست و باید صبر کنید تا ما سر کار بیاییم و سرنوشت خودمون رو خودمون مذاکره کنیم. از طرف دیگر عربستان سعودی و اسرائیل هم میگویند همه این مذاکرات نتیجهش در سرنوشت ما تأثیر خواهد گذاشت و ما هم در این مذاکرات باید باشیم و آقای ماکرون هم در حقیقت حامی این نظر، و بنابراین مشکلات یکی دوتا و چند تا نیستند و چنین به نظر میرسه که چنین مذاکراتی که ابتدا آقای بایدن اون رو خیلی راحت تصور میکرد، اکنون که با واقعیات مواجه شده عملا بسیار سخت خواهد بود.
حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، از تشکلهای اپوزیسیون جمهوری خواه در آلمان. بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی که در همین مورد کاربران اظهار نظرهایی داشتند. بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشته به نظرات کاربران. بیتا، چه نوشتند کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
واکنش های کاربران فارسی زبان فضای مجازی درباره برجام از زاویه های مختلفی مطرح شده. بعضی نسبت به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی که خواست آمریکا به برجام باز نگرده واکنش نشون دادن، و عده دیگری واکنش هاشون نسبت به ابراز نگرانی کشورهای غربی است درباره اقدامات ایران در تولید اورانیوم فلزی، که خب میدونیم گامی کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی توصیف شده. لیلا از از سخنان شاهزاده پهلوی انتقاد کرده و نوشته در سالهای اخیر اینقدر بدبختی و گرسنگی کشیدیم که واقعا تحمل ادامه تحریم ها از توانمون خارجه. امیدوارم بایدن به برجام برگرده، مشکلات مردم ایران کمتر بشه و البته سران مملکت هم دست از خرابکاری در دنیا بردارن. اما کاربر دیگری به نام پایا دفاع کرده از اظهارات آقای پهلوی و نوشته این یک نقطه نظر دقیق از طرف شاهزاده رضا پهلوی است. طرف آمریکایی باید به این نکته دقت کنه که به اخاذی رژیم ایران کمک نکنه. شهاب هم نوشته دولت جدید آمریکا نباید به توافقنامه برجام برگرده و اتفاقا برای مهار رژیم ایران باید بر تحریم‌های خرد کننده اضافه کنه و فقط با قاطعیت هست که به باور این کاربر میشه جمهوری اسلامی رو مجبور کرد در مسیر تروریسم و اتمی آهسته تر حرکت کنه. محمد صادقی جهانی کاربری است که از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده به خاطر به اصطلاح تعهداتشون که کنار گذاشتن برخی شد در حوزه برجام و نوشته من نمیدونم چرا این تصمیمات خلق و ساعه رو مثلا بعد از خروج ترامپ از برجام نگرفتن. حالا بعد از 2-3 سال خویشتنداری و پذیرش خسارات فراوان یکی 2-3 ماه دیگه هم وقت میدادن و میگفتن ما برگشتیم، اگه برنگشتن ما فلان کار رو میکنیم. اما اینها متاسفانه مثل همیشه یک روند تکراری و خسارتبار و بی‌نتیجه رو انتخاب کردن. کاربر دیگه نوشته وضع ملت به قدری رقتبار و فلاکتبار شده که نباید در واقع تحریم ها ادامه پیدا بکنه. مشخص نیست که پایان این وضعیت اسفبار چیست و ابراز امیدواری کرده که اتفاقا آمریکا به برجام بازگرده. کاربری به نام یک کلمه هم نوشته روی کرده تیم بایدن مقابل ایران تا اینجا از جنس ادامه نسبی سیاست ترامپ بوده، بنابراین دفاع کرده از اقدامات جمهوری اسلامی و نوشته دیگه دلیلی نداره ایران در داخل یک هزینه فایده قدیمی رو بده که البته هزینه‌شو داده و از فایدهش بی بهره بوده. داوود هم نوشته باید بایدن مصوبه ترامپ درباره ساخت دیوار مکزیک رو لغو کرد. باید ببینیم که چه زمانی رو برای لغو مصوبه خروج از برجام در نظر داره. مشخص میشه که آیا واقعا جزء اولویت‌هاش قرار داره یا نه و باید ببینیم آیا نفع آمریکا در تغییر وضع موجوده یا به زعم اونها قفل شدگی اقتصاد ایران براشون مهمه. کوروش رهنما هم نوشته تنها راه نجات دولت روحانی و اصلاح طلب‌ها در انتخابات پیش رو بازگشت آمریکا به برجام و گشایش اقتصادی ملموس برای مردمی است که روز به روز سفره‌شون کوچکتر میشه. در واقع تلاش دولت روحانی برای ترغیب آمریکا برای بازگشت به برجام رو یک پروژه انتخاباتی دونسته. و آخرین واکنشی که میخونم هم متعلق به کاربری به نام مهدی است که نوشته شما فکر می‌کنید اگر آمریکا به برجام برگرده غیری در حال روز مردم ایران به وجود بیاد؟ مگر وقتی اوباما برجام رو امضا کرد و میلیاردها دلار پول این ملت با چمدان به حماس و حزب الله و فاطمیون و زینبیون داده شد، کدومش به دست من و شما رسید؟
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. امروز 13 فوریه برابر 25 بهمن در تقویم سازمان ملل روز جهانی رادیو است. همکارمان الهی روانشاد.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
شنبه 25 بهمن ماه سازمان ملل متحد 10th سال روز جهانی رادیو را گرامی می‌دارد و جایگاه رسانه‌ای آن را قوی و ماندنی توصیف می‌کند که با زمان همگام شده و مخاطبانش را حفظ کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امروز روزی است برای یادآوری حق مسلم شهروندان جهان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در یک قرن گذشته رادیو روزگاری را سپری کرده است. نه تنها گیرنده ها و فرستنده هایش که حتی برنامه هایش هم همگام با رشد تکنیک و فناوری دست خوش تغییراتی باور نکردنی شدند. در آن روزگار برای ادیت برنامه ها از تیغ و چسب استفاده می شد. اما حالا ادیت یعنی فشردن یک دکمه. سازمان ملل متحد می گوید در دوره پاندمی کرونا در ارائه اخبار و اندرز های مفید و جلوگیری از رفتن مردم به خطا در مورد کرونا رسانه رادیو بی بدیل بوده است. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی کاری بس مهم و مدیون تلاش‌های پژوهشگران و دانشمندان بسیاری بوده، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آنکه نام رادیو بر آن نهاده شود، گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود که با استفاده از ایده های دیگران رادیو را به کار انداخت. در یک قرن گذشته پژوهش‌ها رادیو را از یک صندوق گویا بی اغراق تا حد یک قوطی کبریت و حتی کوچکتر متحول کرده است که با عالی‌ترین تکنیک‌ها عمل می‌کند و در کیف و جیب جای می‌گیرد. گوگلیلمو مارکونی اولین مرحله از پخش امواج رادیویی را در سال 1895 میلادی، یعنی 126 سال پیش انجام داد. مارکونی سال بعد از آن را در بریتانیا به ثبت رساند و در سال 1909 میلادی، 112 سال پیش هم، جایزه نوبل در رشته فیزیک را به همین سبب ربود. اما بیش از یک دهه طول کشید تا رادیو جهانی شد و امروز رادیو یعنی گردش آزاد اطلاعات. آمریکا با نزدیک به 25,000 و برزیل با نزدیک به 10,000 ایستگاه رادیویی در صدر فهرست کشورهای دارای شبکه‌های رادیویی آزاد هستند. اما پرسش اینجاست که در این دنیای سراسر تکنولوژی جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا:
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سوا دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه‌های دیگه ندارن.
سازمان ملل متحد نیست، چون این کارشناس ارتباطات از تداوم اهمیت رسانه‌ای رادیو میگوید. اما چرا این همه بر قدرت گسترده رادیو پافشاری میشود؟ مگر نه اینکه تلویزیون قاعدتاً باید جذابیت بیشتری داشته باشد؟ یحیی کمالی پور:
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز به این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو برای من هنوز هم قوی‌ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو را نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشونو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیو زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسور هایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
رادیو کی و چگونه به ایران آمد؟ 4 اردیبهشت سال 1319، تقریبا 80 سال و 10 ماه پیش، رادیو تهران در اداره بیسیم کار خود را آغاز کرد. بعدها یک استودیوی کوچک در میدان ارگ بنا شد و در نهایت در سال 1336 آن رادیو تهران پیشین به رادیو ایران بدل شد، هرچند که رادیو تهران هم در استودیویی در همان نزدیکی ها کارش را به نوعی ادامه داد. با برنامه‌های جذاب و بیادماندنی در همه عرصه‌های اجتماعی و حتی طنز و همچنین گویندگان توانمندی که بعدها هر یک به اسطوره‌ای بدل شدند، رادیو ایران نرم نرمک با گذشت زمان به یک جعبه بگیر و بنشان شهروندان ایرانی بدل شد. هرچند رادیو تهران اولین رادیو در ایران بود، اما رادیو نفت ملی در آبادان سالها قبل از رادیو ایران کار خود را آغاز کرد و دومین در کشور شد و جالب آنکه 24 ساعت برنامه داشت، منحصرا متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و در بیشتر نقاط ایران و عراق قابل شنیدن بود. یحیی کمالی پور در آمریکا:
جای یادم رادیوهای موقع خیلی بزرگ بودن، یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری یه اتومبیل بود، مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در واقع زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
در این دهمین سال بزرگداشت روز جهانی رادیو، سازمان ملل متحد میگوید رادیو به عنوان بخشی از تاریخ بشریت همواره با تحولات سازگار شده و امروزه همچنان بیشترین مخاطب را دارد.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirebilecek.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت. We'll be right back.